بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان عراق توافقنامه امنیتی آن کشور با آمریکا را بررسی می کند. اسرائیل 250 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. اتحادیه اروپا از اعدام مجرمان کمسال در ایران ابراز تأسف کرد. ساعت 19. با سپاس از همه شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید، من آرمان مصطفی مجله رادیویی شامگاهی را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از روزا آژیری میشنویم.
با سلام. نمایندگان مجلس عراق بررسی توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا را از امروز آغاز کردند. خالد العتیه نایب رئیس مجلس عراق در آغاز جلسه امروز گفت که بررسی این توافقنامه در طی چند روز آینده ادامه خواهد یافت و تا 24 نوامبر یک هفته دیگر به رأی نمایندگان گذاشته می شود. این توافقنامه روز یکشنبه با اکثریت آرا به تایید دولت عراق رسید و امروز هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد نیز آن را امضا کردند. در پی تایید توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در دولت عراق، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. آقای قشقاوی گفت جمهوری اسلامی برای اعلام موضع خود در این زمینه منتظر اعلام نظر پارلمان عراق میماند. او افزود که دولت مردان آمریکا باید نظرات و پیشنهادهای ملت عراق و مراجع دینی این کشور را در نظر بگیرند. اهود اولمرت نخست وزیر موقت اسرائیل میگوید دولت این کشور به منظور نشان دادن حسنیت خود 250 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. بیانیه مربوط به آزادی زندانیان فلسطینی بعد از ملاقات امروز آقای اولمرت با محمود عباس منتشر شد. در این بیانیه آمده است که زندانیان فلسطینی پیش از عید قربان آزاد خواهند شد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا قرار است امروز با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن ملاقات کند. آقای میلیبند همچنین قرار است با نامزدهای احزاب اصلی اسرائیل برای پست نخست وزیری این کشور یعنی سیبی لیونی و بنیامین نتانیاهو نیز دیدار کند. فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا از جانب این اتحادیه اعدام غلام رضاه جوان 19 ساله افغان در ایران را قاطعانه محکوم کرد. این شخص حدود 20 روز پیش به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی در زندانی در اصفهان اعدام شد. در این بیانیه آمده است که این جوان در حالی تحت عنوان قصاص اعدام شد که تنها 2 هفته پیش از آن قوه قضایی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای اعدام این گونه مجرمان را ممنوع کرده بود. اتحادیه اروپا در بیانیه خود از قوه قضایی ایران خواسته است تا موارد قصاص را از این بخشنامه مجزا نکند. اتحادیه اروپا همچنین از اینکه ایران بالاترین تعداد اعدام مجرمان صغیر را دارد ابراز تأسف کرده و یادآور شده است که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است که بر طبق آن اعدام افراد به جرم عملی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب شدند ممنوع است.
با سپاس از روزا آژیری. و اکنون سرخط آنچه در این مجله رادیویی شامگاهی خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در نخستین مصاحبه تلویزیونیش پس از پیروزی در انتخابات گفت نیروهای آمریکا را از عراق بیرون میبرد، القاعده را در افغانستان نابود میکند و زندان گوانتانامو را میبندد.
Close down Guantanamo, restore habeas corpus, say no to renditions, no to wireless wiretaps.
در پی پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسئله روابط ایران و آمریکا قرار است در کنفرانس ویژه‌ای در تهران بررسی شود. تیرگی روابط دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی دیگر قابل پرده پوشی نیست.
وضعیت رسولگراها هیچ وقت طول جریان یک پاسه سازی حاکمیت به این اندازه تشتت و درون این جریان نبود.
پس از بریتانیا و منطقه پولی یورو، ژاپن هم وارد دوره رکود اقتصادی شد.
اگر این بحران در سطح اقتصادهای بزرگی مثل امریکا، ژاپن و اروپا گسترش پیدا کنه، حتما چین هم متاثر خواهد شد.
میهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته ما اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی است.
قطعا بین خاتمی و احمدی نژاد فرق هست و فرقهای بسیار زیادی هست، ولی هر فردی که تو این ساختار نظام جمهوری اسلامی قرار میگیره تو چارچوب این ساختار با محدودیت هایی که داره کار میکنه.
گرانی مسکن، صاحب خانه شدن در ایران را به ویژه برای نسل جوان به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
در شهرستان هشتگرد دستی متری 1,000,000 تومان حساب کنید یه آدم کی صاحب خانه میخواد بشه توی این مملکت.
اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. خروج نیروهای آمریکایی از عراق، شکست القاعده در افغانستان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی از جمله مسائل عمده‌ای بود که رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در نخستین مصاحبه تلویزیونیش پس از پیروزی در انتخابات بر آن تاکید کرد. در این میان اما یکی از مهمترین مسائلی که باراک اوباما در گفتگویش با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تصریح کرد، تعهد به بازسازی وجهه اخلاقی آمریکا در سطح جهانی بود. نیوشا بغراتی.
گوانتانامو، that's easy. Close down Guantanamo, restore habeas corpus, say no to renditions, no to wireless wiretaps.
گوانتانامو را می‌بندم. این یکی از نخستین وعده‌های باراک اوباما در مسیر طولانی انتخاباتیش بود. موضعی که رئیس جمهوری منتخب 47 ساله آمریکا در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود پس از انتخابات بار دیگر بر آن تاکید کرد. آقای اوباما در مصاحبه یک شنبه شب خود با شبکه خبری CBS گفت: من بارها گفتم که گوانتانامو را خواهم بست و اکنون هم بر همان موضع خود تاکید می‌کنم. پایان نقل قول. بازگرداندن اعتماد جهانی به ارزش‌های اخلاقی آمریکا از جمله مسائلی بود که باراک اوباما طی 2 سالی که از حضورش در صحنه‌های خبری و سیاسی انتخاباتی می‌گذرد، همواره با توجهی ویژه از آن یاد کرده است.
Part of my job as the next president is to break the fever of fear that has been exploited.
بخشی از کار من به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا از بین بردن وحشتی است که دولت جورج بوش در میان مردم پدید آورده است. آمریکا کشوری نیست که شکنجه کند. و من می‌خواهم آمریکا را به همان ارزش‌هایی برگردانم که محور اخلاقی ایالات متحده به شمار می‌رود.
اوباما که کمی بیش از 2 ماه دیگر را باید در انتظار تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در کاخ سفید باقی بماند، در مصاحبه خود با برنامه 60 دقیقه گفت تلاش خواهد کرد اعتماد را به آمریکا و مردمش بازگرداند.
I want to make sure that I can recreate a bond of trust between the presidency.
زندان گوانتانامو خلیج کوبا که در پی حملات 11 سپتامبر 2001 دایر شد، یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشر ایالات متحده محسوب می‌شود. تأسیساتی امنیتی که خارج از چارچوب قضایی و مدنی آمریکا تحت نظارت نهادهای امنیتی فعالیت می‌کند و مظنونان به تروریسم را در خود جای داده است. اگرچه دولت جورج بوش بارها تصریح کرده که با زندانیان گوانتانامو به خوبی رفتار می‌شود و هیچ یک از آنها در معرض شکنجه قرار ندارند، اما وکلا و فعالان حقوق بشری راهکارهای معمول در این زندان را مصداق شکنجه برآورد می‌کنند. متدهایی مانند پاشیدن آب با فشار زیاد به صورت متهم که حالت غرق شدن را در فرد تحت بازجویی به وجود می‌آورد. سازمان‌های بین‌المللی حقوقی مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر تاکنون بارها خواهان بسته شدن این زندان شدند، اما جورج بوش با این استدلال که زندانیان گوانتانامو تروریست‌های خطرناک هستند از این کار سر باز می‌زند. اینکه در صورت بسته شدن گوانتانامو زندانیان چه سرنوشتی خواهند یافت، مسئله‌ای بوده که در سال‌های اخیر محل بحث و گمانه‌زنی بسیار قرار گرفته است. باراک اوباما نیز در مصاحبه شب یکشنبه خود به این مسئله اشاره‌ای نکرد. اینکه زندانیان به زندان‌های عادی آمریکا منتقل می‌شوند، محاکمه می‌شوند یا اساساً آزاد می‌شوند. اما به هر حال آنچه که مسلم است، بستن گوانتانامو از جمله فرمان‌هایی است که 44مین رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه دیگر و به محض ورود به کاخ سفید می‌تواند صادر کند و برای صدور آن نیازی به تایید کنگره هم ندارد. به گزارش واشنگتن پست، مشاوران اوباما از همکنون فهرستی شامل ده ها فرمان جورج بوش را برای تغییر بیوقفه آماده کردند. شاید شروعی برای آنچه که رئیس جمهوری منتخب جوان آمریکا با توسل به آن توانست به بالاترین قدرت اجرایی واشنگتن دست یابد. وعده تحول، تغییری که می توانیم باورش کنیم.
That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. به گزارش یکی از رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، مسئله روابط ایران و آمریکا در پی پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور در کنفرانس ویژه‌ای در تهران ارزیابی و بررسی خواهد شد. انتشار خبر برگزاری این کنفرانس بی‌سابقه همراه انتشار خبر عدم مخالفت جمهوری اسلامی با پیشنهاد نخست وزیر ترکیه برای پایمردی یا میانجیگری آنکارا میان واشنگتن و تهران، سطح انتظار برای تحولی چشمگیر در روابط تهران و واشنگتن را بالا برده است. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری.
از آمادگی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای پایمردی یا میانجیگری میان واشنگتن و تهران، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته گذشته خبر داده بود. مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش به انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، هرچند تاکنون با احتیاط هرچه تمامتر عمل کردند، اما نامه تبریک محمود احمدی نژاد به آقای اوباما نشان داد که تهران بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب اسلامی و قطع روابطش با واشنگتن برای از سرگیری این روابط آمادگی دارد. گفته‌های حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز درباره اینکه تهران در راه میانجیگری نخست وزیر ترکیه برای حل مسائل موجود میان ایران و آمریکا مانعی ایجاد نخواهد کرد، حکایت از همین آمادگی دارد. آمریکا اندکی پس از پیروزی انقلاب در ایران و گروگان گرفته شدن بیش از 50 دیپلماتش در تهران، روابط رسمیش را با جمهوری اسلامی قطع کرد. از آن زمان تا کنون سخن گفتن از تجدید روابط واشنگتن و تهران در ایران برای گویندگان کم هزینه نبوده است. با توجه به همین زمینه، برپایی کنفرانسی ویژه در ایران برای ارزیابی و بررسی پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اثر آن بر روابط واشنگتن و تهران بیگمان تحولی بی سابقه است. در واقع این نخستین باری خواهد بود که در ایران پس از انقلاب مسئله تجدید روابط تهران با واشنگتن در نشستی علنی و نه در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. به گزارش آشیان اینترنتی پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد که از او به عنوان کارشناس خبره مسائل آمریکا یاد شده است، یکی از سخنرانان این کنفرانس بی سابقه خواهد بود. پرس تیوی که از رسانه‌های رسمی و دولتی جمهوری اسلامی است، می‌نویسد: وعده اوباما به آمادگیش برای گفتگوی بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی، امید به تغییر در روابط واشنگتن و تهران را که از دیرباز بسیاری در انتظار آنند، پدید آورده است. پرس تیوی از این وعده باراک اوباما در حالی استقبال کرده است که دولت آمریکا نزدیک به 14 ماه پیش، سپتامبر 2007، پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای دیدار او با پرزیدنت جورج بوش را صریحاً رد کرد و یادآور شد که واشنگتن تنها در صورتی به گفتگوی مستقیم با دولت ایران تن در خواهد داد که فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی به حال تعلیق در آمده باشد.
علیرضا طاهری بود. مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه فردا صلاحیت صادق محصولی، وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد را بررسی خواهد کرد. نزدیک به دو هفته پیش نمایندگان مجلس به علی کردان وزیر پیشین کشور جمهوری اسلامی رأی عدم اعتماد دادند و او را از کار برکنار کردند. از همان روزها اختلافات بین دولت و مجلس تشدید شد تا جایی که روزنامه کیهان در سرمقاله امروز دوشنبه خود از آن به لجبازی یاد کرد. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
رستم و سهراب اصولگرا باید ید واحده باشند تا ابهت و اقتدار آنان آسیب نبیند. سرمقاله نویس روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه این روزنامه دولت و مجلس را چنین به رستم و سهراب تشبیه کرده است تا نگرانی خود را از نتیجه آنچه لجبازی دولت و مجلس خوانده است نشان دهد. آن هم در آستانه نشست علنی مجلس برای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور یعنی صادق محصولی. یک نمونه از گلایه های مجلس از دولت به روایت سرمقاله روزنامه کیهان. چرا بعد از رأی اکثریت اصولگرایان مجلس به استیضاح آقای علی کردان وزیر پیشین کشور، دولت در یک اقدام غیر منتظره که رنگ و بوی لجبازی دارد معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل مربوطه را از حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان منع کرده است؟ یک نماینده پیشین مجلس در دوره ششم بر این باور است که اختلاف ها در میان اصولگرایان این جبهه را با شکاف های جدی روبرو کرده است. میر محمود یگانلی نماینده ارومیه در مجلس ششم:
وضعیت اصولگراها هیچ وقت طول جریان یک پارچه سازی حاکمیت به این اندازه تشتت و در این جریان نبود. حالا انتخابات امریکا بعد مشخص شدن نتیجه که آقای اوباما اومد، این قضیه اختلافات در این هم تشکیل شده. یه تعدادی از این جریان ها به این رسیدن که بخیرن ورزن آقای احمدی نژاد یه مهره مناسبی برای این کار نیست.
اما برگردیم به سفارایی نیروهای اصولگرا و مواضع آنان در آستانه نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت صادق محصولی که دولت او را به عنوان وزیر کشور به مجلس پیشنهاد کرده است. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
آقای محصولی به دلیل اینکه جز اون حلقه خیلی نزدیک با آقای احمدی نژاد هست، قاعدتاً مورد علاقه بسیاری از اصولگرایان داخل مجلس نیست. اما در رابطه با آقای محصولی یک مشکلی برای اینها وجود داره و اون این است که مجلس با پیگیری بسیار زیاد آقای کردان را از وزارت کشور خلع کرد که به نحوی واکنش رهبری رو به دنبال داشت، که این در واقع دست مجلس رو برای برخورد قاطع با آقای محصولی بسته. به هر حال نتیجه این رأی در واقع روشن میکنه که موقعیت مجلس و موقعیت دولت چیه، تا چه اندازه دولت میتونه از تناقضاتی که مجلس باش مواجهه استفاده کنه.
با همه اینها آیا مجلس به وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی خواهد داد؟ اگر صادق محصولی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، موازنه قوا در درون جناح اصولگرا چگونه خواهد بود؟ باز هم احمد زیدآبادی:
اگر مجلس با آقای محصولی رأی بده، بعد بازنده اصلی در ماجرای کردان رو خود مجلس دونست، به دلیلی که اونها تلاش کردن تا یه چهره ای رو از کابینه خارج کنن، یک چهره ای وفادارتر به آقای احمدی نژاد جایگزین اون خواهد شد. و اگر مجلس به این تندر بده، در واقع راه رو باز کرده برای گام های بلندتری از سوی احمدی نژاد برای تمدید دوره دوم ریاست جمهوری.
میر محمود یگانلی بر این باور است که صادق محصولی از چهره های بسیار نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی ایران از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.
اخباری که میشنویم ناشی از فشار بیش از اندازه به مجلس هست که به هر حال به ایشون عنوانه که امنیت ملی در خطر است، منافع ملی در خطر است، و یا با اگر رأی ندید دولت با این وضعیت در معرض فروپاشی قرار میگیره، فشار به مجلس الان خیلی بیشتر شده. و با توجه به این فشار که از طرف کانون‌های اصلی قدرت داره وارد میشه به مجلس، من بنا به تجربه هستم که مجلس رأی خواهد داد.
در روزهای گذشته صادق محصولی با حضور در مجلس شورای اسلامی ایران رایزنی‌های گسترده‌ای با چهره‌های مؤثر جناح اصولگرا در مجلس داشته است تا بتواند رأی اعتماد بگیرد.
صادق محصولی در سال 1384 از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر نفت پیشنهاد شده بود، اما پیش از نشست مجلس و به دلیل مخالفت‌های بسیاری از نمایندگان با وزیر شدن او خودش انصراف داد. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
امروز اعلام شد که تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهی سوم سال جاری مانند سه ماهی پیش از آن منفی بوده و به این ترتیب دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان حسب تعریف وارد دوره رکود شده است. با توجه به اینکه منطقه پولی یورو هم قبلاً وارد رکود شده بود، از آقای جمشید پژویان، استاد اقتصاد در تهران می‌پرسم تأثیر رکود اقتصادی ژاپن و منطقه یورو بر اقتصادهای آمریکا و چین چه خواهد بود؟ و آیا این دو قطب بزرگ اقتصادی هم دچار رکود خواهند شد؟
اقتصاد امریکا چون اقتصاد بسیار بزرگی هستش، اگر توانسته باشه که از اون بحران گذشته، یعنی بحران چند ماه گذشته، خودش رو نجات داده باشه، بعید است که بتواند این بازگشتی بکنه شدید. می‌بینید آسیب پذیری چین به هر حال در نظر گرفته میشه که کمتر هست، اما این اصلا به این معنا نیستش که چین آسیب ناپذیره. بدون شک اگر این بحران در سطح اقتصادهای بزرگی مثل امریکا، ژاپن و اروپا گسترش پیدا کنه، حتما چین هم متاثر خواهد شد، هم چین و هم هندوستان و هم کشورهای آسیای دور.
امروز مفسران اقتصادی در اروپا می گفتند ژاپن ممکن است دچار فروکش اقتصادی یا دفلیشن شود و قیمتها کاهش پیدا کنه. در این باره میشه قدری توضیح بدید آقای دکتر پژویان که در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید وقتی در یه اقتصادی رکود یک کمی تداوم پیدا بکنه، به این معنا هستش که شما تقاضای کافی در اقتصاد برای تولیدات و کالا خدمات ندارید. در نتیجه اونچه که تولید شده نمیتونه به خوبی به فروش برسه و مجبور میشه که قیمتها در بازار کاهش پیدا کنه. این کاهش قیمت در بازار باعث میشه که مصرف کننده بیشتر تقاضای خودش رو متوقف بکنه در انتظار اینکه ارزانتر کالاها خدمات خریداری کنه، و البته خود این باز موجب خواهد شد که بسیاری از تولید کنندگان و عرضه کنندگان مجبور میشن که تولیداتشون رو کاهش بدند، کارگراشون رو آزاد کنند، بیکاری و عدم اشتغال. خود این باز باعث کاهش تقاضا میشه در کل، و این همون دامی است که اگر یک راهکار مناسب اقتصاددانان این کشورها انتخاب نکنند به یه بحران خیلی جدی منتهی بشه.
دولت ایران در سالهای اخیر به دلایل متعدد داد و ستد و همکاری‌های اقتصادی با شرق آسیا رو گسترش داده. خریدار عمده نفت ایران هم همین قدرت‌های اقتصادی آسیایی هستند. حالا آقای دکتر پژویان، تأثیر رکود اقتصادی شرق آسیا بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
بدون شک یه رکودی در هر یک از بلوک‌های کشورهای صنعتی و مصرف کننده اصلی انرژی در مورد درآمدهای نفتی ما اثر داره، و اگر این در منطقه‌ای باشه که خریداران اصلی نفت ما هستن، این شدتش بسیار بیشتر خواهد بود. در نتیجه انتخاب راهکارهای مناسب برای شرایط اقتصادی موجود و مقابله با تشدید این رکود و بحران در دنیا به نظر من یه ضرورت اولیه برای دولت در حال حاضر هستش.
آقای دکتر پژویان، شما در تهران هستید، استاد اقتصادید و مسائل رو از نزدیک پیگیری میکنید. تا اونجایی که شما میبینید، آیا دولت ایران تدابیر لازم رو برای حفظ اقتصاد کشور از این آسیب‌هایی که الان شما اشاره کردید اتخاذ کرده؟
تا اونجایی که من مطلع هستم، این موضوع به عنوان یه موضوع قابل بحث در سطح دولت و بخش‌های مختلفی که به هر حال به مسائل اقتصادی میپردازند عنوان و مطرح شده. اما اینی که یک نوع طراحی سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی به وسیله متخصصین برتر اقتصادی برای یک چنین موضوعی باشه، من از این بی‌خبرم و احتمالاً هنوز یک چنین اقدامی صورت نگرفته.
سپاسگزارم آقای جمشید پژویان، استاد اقتصاد در تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هفته پیش دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه لندن موسوم به LSE میزبان عکس‌های کاوه گلستان، هنرمند برجسته ایرانی بود که در سال 2003 در اوایل جنگ عراق حین کار عکاسی روی مین رفت و کشته شد. در این نمایشگاه کتاب تازه‌ای از کاوه گلستان نیز معرفی شد. این کتاب به همت هنگامه گلستان همسر او و مالو هالاسا ادیتور فرهنگ مصور خاورمیانه در لندن منتشر شده است. به گزارشی از شهران تبری در این باره گوش میکنیم.
نمایشگاه عکس‌های کاوه گلستان همزمان با انتشار کتابی از اوست تحت عنوان کاوه گلستان ثبت حقیقت در ایران. این کتاب را انتشاراتی آلمانی به نام هاج کانز منتشر کرده است. خانم مالو هالاسا ادیتور و کارشناس فرهنگ مصور خاورمیانه درباره کتاب و نمایشگاه کاوه گلستان به رادیو فردا میگوید:
I met Hengame Gulistan in 2005. I had known of Kaveh's work, Kaveh Gulistan's work before I met Hengame.
من در سال 2005، دو سال پس از مرگ نابهنگام کاوه، با هنگامه گلستان آشنا شدم. اما پیش از آن نیز با کارهای عکاسی کاوه آشنا بودم و همیشه کار او را بی‌نهایت تحسین می‌کردم. هنگامه به من گفت که می‌خواهد هر طور شده کارهای کاوه را منتشر کند و نگذارد که نام او فراموش شود. از آنجا که تخصص من فرهنگ مصور خاورمیانه است، من و هنگامه بلافاصله کار جمع‌آوری عکس‌ها و تنظیم آن را به صورت کتاب شروع کردیم. کمی بعد من پرونده‌ای از سابقه و کار کاوه تهیه کردم و به تمام ناشرهای لندن نشان دادم. اما همه گفتند اگرچه این کارها فوق‌العاده است و ارزش بسیار دارد، اما حاضر به چاپ آن نیستند، چرا که
mainly because they felt that people who buy their books, their audience, the British audience, the American audience would not be interested in this kind of gritty social realism from Iran.
چرا که آنها فکر می‌کردند کسانی که خریدار کتاب آنها هستند، یعنی خوانندگان انگلیسی زبان بریتانیا و آمریکا، علاقه‌ای به عکس‌های کاوه گلستان که معرف یک رئالیسم اجتماعی بی‌پرده و صیقل نشده از ایران است، نخواهند بود. من به آنها گفتم اشتباه می‌کنید و از آنجا به سراغ ناشری هلندی رفتم. آنها کارهای عکاسی کاوه گلستان را فوق‌العاده قوی و حائز اهمیت تشخیص دادند و بودجه کافی برای چاپ آثار او و تهیه کتاب در اختیار ما گذاشتند. ما با کمک ناشر آلمانی هاج کانز کتاب را منتشر کردیم و نمایشگاهی را که می‌بینید دایر نمودیم. منتقدان فرهنگی و هنری معتقدند کار عکاسی خبری و هنری کاوه گلستان جای ویژه در تاریخ هنر عکاسی و فرهنگی ایران و جهان باقی گذاشته است. او چه در زمان حیاتش و چه پس از مرگ نابهنگامش جوایزی را نیز به خود اختصاص داد و آنطور که هنگامه گلستان که در مواقعی همکار او نیز بود عزم معرفی هرچه بیشتر او را کرده، بیشک جوایز بیشتری نیز در انتظار آثارش خواهد بود. هنگامه گلستان به رادیو فردا میگوید:
30 سال من و کاوه با هم کار میکردیم و تمام این عکس‌ها رو گرفتیم و همیشه فکر میکردیم که بعداً یه موقعی بازنشسته میشیم و میشینیم کنار تمام این عکس‌ها رو کتاب میکنیم و نمایشگاه میکنیم. که متاسفانه اینطوری نشد و کاوه رفت و من تنها موندم و از روزی هم که رفت من فکر کردم یه وظیفه‌ای من دارم که تمام این کارهایی که کاوه کرده یه جوری نشون بدم، برای که اینا برای نشون دادن بوده و متاسفانه وقت نشده بوده که نشون بدم و حالا یه برنامه بر خودم گذاشتم تا تمام کارهای کاوه رو نشون ندم، اینو ول نکنم.
خانم هالاسا گفتن که شما یک آرشیو خیلی گرانبهای از نگاتیوهای عکس دارید، درسته؟ در لندن
درستش تعدادشو دقیقا نمیتونم بگم، یه فایلینگ کابینته که توش پر نگاتیو و عکسه که اینا رو من هرچی زودتر باید یه جوری عکس رو سکن بکنم و یه کاری بکنم که اینا رو بتونم نگه بدارم، برای اینکه الان بعد از این 30 سال هنوز هیچیش عوض نشده ولی به احتمال زیاد حتما نگاتیو خراب خواهد شد و اینه که باید یه جوری از اینا نگهداری بکنم که این آرشیو بمونه، برای اینکه هم این فکر کاوه بود هم فکر خودم هست که فکر کنم این عکس ها تو تاریخ ایران مهمه.
هنگامه گلستان از تلاش خود برای معرفی کامل و به حق کاوه گلستان در سطح جهانی به رادیو فردا توضیح میداد.
گزارشی بود از شهران تبری از لندن. در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. یادداشت بکنید اگر قبلا یادداشت نکردید، سیمانبنا.com سیمان بنا در یک کلمه. هجی میکنم S I M N B A N A سیمانبنا.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. با ما بمانید، مجله رادیویی شامگاهی ادامه داره.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که بین راه به ما پیوستند. مجله شامگاهی رو با خبرهای ورزشی، گفتگوی ویژه با اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی و گزارشی ویژه درباره مشکل مسکن در ایران ادامه میدیم. اما پیش از همه اینها چند خبر با روزا آژیری.
با سلام. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد امروز در مراسمی توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا را امضا کردند. نمایندگان مجلس عراق بررسی توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا را از امروز آغاز کردند. خالد العتیه نایب رئیس مجلس عراق در آغاز جلسه امروز گفت که بررسی این توافقنامه در طی چند روز آینده ادامه خواهد یافت و تا 24 نوامبر یک هفته دیگر به رأی نمایندگان گذاشته می شود. این توافقنامه روز یکشنبه با اکثریت آرا به تایید دولت عراق رسید و امروز هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد نیز آن را امضا کردند. در پی تایید توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در دولت عراق، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. آقای قشقاوی گفت جمهوری اسلامی برای اعلام موضع خود در این زمینه منتظر اعلام نظر پارلمان عراق میماند. او افزود که دولت مردان آمریکا باید نظارت و پیشنهادهای ملت عراق و مراجع دینی این کشور را در نظر بگیرند. اهود اولمرت نخست وزیر موقت اسرائیل میگوید دولت این کشور به منظور نشان دادن حسن نیت خود 250 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. بیانیه مربوط به آزادی زندانیان فلسطینی بعد از ملاقات امروز آقای اولمرت با محمود عباس منتشر شد.
با سپاس از روزا آژیری و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسه با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با امارات در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی به عنوان مهمترین خبر در صد اخبار رسانه‌های ورزشی ایران قرار دارد. بیشتر کارشناسان فوتبال ایران بر این باورند که تیم ملی این کشور در دبی قادر به شکست تیم امارات است. بیژن ذوالفقار نسب که در مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه مربی تیم ملی ایران بوده، انگیزه بالای بازیکنان و همچنین حضور مجدد کریم باقری را سبب پیروزی تیم ایران می‌داند. خداداد عزیزی حماسه‌ساز ملبورن هم از خط میانی قوی و با تکنیک تیم ملی ایران به عنوان مهمترین دلیل پیروزی این تیم نام می‌برد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با امارات در گروه دوم مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا روز چهارشنبه در ساعت 19:45 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی انجام خواهد شد. امشب یک مسابقه فوتبال جذاب و دیدنی با حضور بسیاری از ستارگان و سوپر استارهای قدیم و جدید جهان در برنامه است. این دیدار که یک بازی خیرخواهانه به نفع کودکان نیازمند دنیاست به همت زین الدین زیدان اسطوره فوتبال فرانسه انجام می شود. زیدان یکی از سفیران افتخاری سازمان ملل است که در چند سال گذشته در راه کمک به کودکان فقیر دنیا همواره ترتیب دهنده مسابقات نمایشی مختلف بوده. طبق برنامه در این مسابقه خیرخواهانه که در مراکش انجام می شود، یاران زیدان به مساف یاران رونالدو می روند. در اسپانیا برنت شوستر سرمربی آلمانی تیم فوتبال رئال مادرید با شکست شنبه شب در برابر تیم رده 16 وایادولید در آستانه اخراج قرار گرفت. رئال مادرید در دو هفته اخیر هم در لالیگا و جام حذفی اسپانیا و هم در لیگ قهرمانان اروپا نتایج ضعیفی کسب کرده که موجب خشم و ناراحتی هواداران بسیارش شده. رئال در مسابقات باشگاهی اسپانیا لالیگا شنبه شب با 1 در برابر وایادولید مغلوب شد. در جام حذفی نیز چهارشنبه گذشته توسط تیم دست سومی رئال یونیون از گردونه مسابقات کنار رفت و در لیگ قهرمانان اروپا نیز 2 در 2 دیدار رفت و برگشت در برابر یوونتوس ایتالیا متحمل شد. و در ادامه 38مین دوره المپیاد جهانی شطرنج که در کشور آلمان در جریان است، شب گذشته تیم مردان ایران 4-0 در برابر نیکاراگوئه به پیروزی رسید، اما تیم زنان ایران 1-3 در مقابل مغولستان مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین نوشته اکبر گنجی، روزنامه‌نگار منتقد ولایت فقیه، که در پی نوشتن گزارش‌های درباره قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در پاییز 1377 6 سال را در زندان اوین گذراند، توجه محافل سیاسی بریتانیا را جلب خود جلب کرده و این نکته از چشم همکار ما شهران تبری در لندن پنهان نمانده است. مهمان شهران تبری در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا اکبر گنجی است.
اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگار در مقاله‌ای که در شماره این ماه مجله علمی فارن افرز به چاپ رسید و دیوید میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز مطالعه آن را توصیه کرده، بیش از هر چیز می‌کوشد با ذکر سند و مدرک چارچوبی تئوریک یا نظری برای ساختار حکومت ایران به دست دهد و معتقد است جنبش اصلاح طلبی که خود او از چهره‌های بالنده آن است و همچنین سایر نیروهای اپوزیسیونی ایران بدون داشتن چنین درک و دانشی از ساختار حکومت ایران نمی‌توانند مسیر درست را برای گذار به دموکراسی بپیمایند. او کوشش خود را در این مقاله ارائه الگویی برای شناخت ساختار حکومت ایران می‌خواند و همانطور که عنوان مقاله نیز نشان می‌دهد، حکومت کنونی ایران را دیکتاتوری نوع سلطانی می‌داند، یعنی دیکتاتوری که علارغم وجود نهادهای گوناگون یک فرد و آن هم رهبر سرنخ تمام تصمیم گیری ها را در دست دارد.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من
نمیدونم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با اکبر گنجی داشتم از او میپرسم، شما میگویید در جمهوری اسلامی تمام تصمیم گیری ها در دست آقای خامنه ایست و او را به زعم ماکس وبر جامعه شناس آلمانی سلطان بلا منازع میخوانید. آیا به این ترتیب نقش فرد را در جمهوری اسلامی به طور کلی ناچیز میدانید و به زبان دیگر میگویید احمدی نژاد با خاتمی فرقی نمی کند چون هیچ کدام دست آخر اهرم های قدرت را در دست ندارند و مجری اوامر هستند؟
نه، به گمان من افراد قطعا نقش دارن و من اصلا ساختارگرا به این معنا نیستم که افراد و عروسک های خیمه شب بازی بدونم که ساختارها اونا رو هدایت بکنن. بنده معتقدم که چیزی به نام ساختار وجود خارجی نداره. در جهان خارج ما با افراد روبرو هستیم و رفتارهایی که این افراد میکنن و مجموعه رفتارها و نهادها رو بهشون اسمشو ساختار میذاریم. اما در جهان خارج افرادم و قطعا بین خاتمی و احمدی نژاد فرق هست و فرقهای بسیار زیادی هست، ولی هر فردی که تو این ساختار نظام جمهوری اسلامی قرار میگیره تو چارچوب این ساختار با محدودیت هایی که داره کار میکنه. شما خاطرتون میادش که خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری خودش این تعبیر رو به صراحت در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که من بیش از یک تدارکاتچی نیستم تو این نظام، و این تعبیر مشهوری هستش از ایشون که دائما هم نقل می شده. یعنی احساسش این بود که حداکثر می تونه تدارکاتچی باشه، کالاها، اموال، منابع غذایی، بودجه برای کسان دیگه‌ای که هدایت کنندگان اصلی هستن تهیه بکنه. به هر حال خود اصلاح طلبا هم شما دیدید، ملاحظه کردید که تفکیکی که میکنن در این رژیم اینه که میگن نهادها انتصابی هست و انتخابی است. تمام نهادها رو اونا میگن جزء انتصابی هست و سه نهاد شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری میگن انتخابیه. و در مورد همین سه تا هم که گفته میشه انتخابیه، همین اصلاح طلبا شما ببینید بعد از هر انتخاباتی که حتی تو این 3-4 سال اخیر برگزار شده میگن انتخابات متقلبانه بوده، با انواع و انواع روش ها در یک انتخابات نابرابر و غیر آزاد به روش های تقلبی اونها کسانی که میخوان به حکومت میرسونن و به تعبیری که من به کار بردم در این مقاله، رئیس جمهور سلطانی درست میکنن، مجلس سلطانی درست میکنن، شورای شهر سلطانی، حوزه های دینی ما، حوزه های علمیه ما در خدمت سلطان هست. حتی آقای یزدی که عضو شورای نگهبانه و رئیس جامعه مدرسین شورای عالی حوزه علمی قم هستش تو مصاحبه گفته ما حوزه های علمیه رو میخواییم بازسازی بکنیم مطابق منویات رهبر معظم انقلاب. این چیزی است که در ایران میگه.
سوالی که اینجا پیش میاد این هست که به هر حال همونطور که گفتید بعضی نهادها انتخابی در ظاهر لااقل هستند. در صحبتهایی که با کسانی که از ایران مسافرت میکنند به این سمت میکنیم، اونها میگن شماها که در بیرون نشستید براتون فرق نمیکنه، میتونین بگین که بله فرقی بین این رئیس جمهور یا اون یکی نیست، ولی برای ما که در ایران هستیم تفاوتها خیلی زیاد هستش. و درسته که در اصل در نهاد نظام تفاوت اساسی به وجود نمیاد با این فرد یا اون فرد، ولی در زندگی روزمره ما تغییر به وجود میاد. این همون حرفیه که در واقع شما میگید، درسته؟
این حرف به معانی مختلف به کار میره. مهم اینه که شما از چه منظری به این نگاه میکنید. منظری که من توی این مقاله قید کردم نگاه میکنم منظر گذار به دموکراسیه. وقتی از منظر گذار به دموکراسی نگاه میکنیم، به گمان من اینکه خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه الان یا یکی دیگر از اصلاح طلبان بیان توی ایران رئیس جمهور بشن، این کمک چندانی به گذار به دموکراسی برای ما نمی کنه. ما بر اساس واقعیت صحبت بکنیم. واقعیت اینه که تو این نظام سیاسی یه تعداد افراد مشخصی میتونن رئیس جمهور بشن. اینطور نیست که شما مثلا بگید فلان فرد خاصی من دوست دارم رئیس جمهور بشه توی مملکت. الان میبینید اون کسانی که تو اصلاح طلبا کاندیدای ریاست جمهوری هستن یه تعداد انگشت شماری هستن که روز همشون هم نگران که رد صلاحیت بشن نشن، در انتخابات تقلب میشه نمیشه. به گمان من هر کدوم از این آقایون بیاد رئیس جمهور بشه، اگه انتخابم بشه به فرض حالا خیلی خیلی دشوار، هیچ توفیری در گذار ما به دموکراسی نداره. این یه نکته است. نکته بعدی اینه که شما میگید که به لحاظ وضعیت معیشتی مردم و به لحاظ اجتماعی فرق خواهد کرد. ببینید الان کارهایی که به لحاظ اجتماعی در ایران صورت میگیره، سرکوب‌های اجتماعی که صورت میگیره، اینا به وسیله قوه قضاییه و به وسیله نیروی انتظامی داره صورت میگیره که جفت اینا زیر نظر رهبر هستن و رئیس جمهور و مجلسش نقشی نمیتونه تا ممانعت از اینها داشته باشه. زمینی که شما خاطرتون هست در دوره اصلاحات علاوه بر اینها نیروهای فشار، حزب الله یا لباس شخصی هم فعال بودن که الان دیگه نیازی به اونا نمیبینن، الان اونا فعلا تو حاشیه هستن. اگر اینها دوباره یه رئیس جمهور اصلاح طلب بیاد علاوه بر نیروی انتظامی و قوه قضاییه، اونا هم دوباره چماغدارا هم فعالانه وارد صحنه میشن.
خب حالا با توجه به این نظر شما، وقتی نوبت انتخابات رئیس جمهوری برسه مردم باید چیکار کنن؟ انتخابات رو تحریم کنن یا به نامزدی رأی بدن که شاید یکم بهتر از بقیه باشه؟ نظر شما چی است؟ کدوم کمک میکنه؟
چارچوب فعلی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه ما بر اساس امروز داریم با هم صحبت میکنیم. اگر امروز شما این صحبت از پرسش از من داشته باشین، پاسخ من تحریم انتخابات به دلایل زیادی که میتونم بیان بکنم، ولی این معناش این نیستش که ما فقط انتخابات رو تحریم بکنیم و هیچ کار دیگه نکنیم. من در موارد گذشته در گفتگو با خود شما و جای دیگه توضیح دادم دموکراسی از پایین ساخته میشه و ما اگر جامعه قدرتمند نداشته باشیم و جامعه‌ای که نیروهای متنوع و متکثر بر اساس علایق، منافع و هویت‌های گوناگون متشکل نشن و جامعه رو قدرتمند نکنن، ما دموکراسی نخواهیم داشت. ما باید یک جنبش اجتماعی را بندازیم. اتفاقا از همین انتخابات ریاست جمهوری هم میشه استفاده که برای به راه انداختن جنبش اجتماعی.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در پایان مقالتون نوشتین که سیاست‌های جورج بوش جنبش اصلاح طلبی رو کند کرد و به عقب انداخت. فکر می‌کنید باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا به پیشرفت اون کمک کنه؟
بستگی داره که آقای اوباما چی کار خواهد کرد. من برخلاف بسیاری از کسانی که امروز راجع به آقای اوباما صحبت می‌کنن، من خیلی در رابطه با ایشون محتاط صحبت می‌کنم. به خاطر اینکه ببینید بین جورج بوش و اوباما بسیار بسیار تفاوت وجود داره. ایالات متحده آمریکا یک جامعه دموکراتیک است با یک ساختار سیاسی مشخص که در این ساختار سیاسی مشخص که یک سیستم رو تشکیل میده، یک فرد که نمیتونه بیاد کل این سیستم رو بریزه به هم. ضمن اینکه این حزب دموکرات همیشه در این ساختار وجود داشته و همیشه در این ساختار نقش مهمی داشته و الان هم شما اگر نگاه بکنید بسیاری از تحریم هایی که جمهوری اسلامی شده و دولت آمریکا هم روز به روز برام میافزاید توسط مجلس کنگره آمریکا و سنای تصویب میشه که اکثریت اونو دموکرات ها دارن، که به لحاظ تاریخی نشون میده تجربه ما که دموکرات ها بیش از جمهوری خواه همیشه به دولت اسرائیل نزدیک بودن. این قید این ملاحظه رو برای ما میاره که اسرائیل بیشترین نقش رو داره در فشار وارد کردن بر ایران و لابیش هم در آمریکا خیلی موثره. این ملاحظه اول. ملاحظه دوم اینه که دموکرات‌ها بیش از تاکید میکنن بیش از جمهوری‌خواها به مسئله حقوق بشر اهمیت میدن و خب این هم میتونه یک چالش، اگر آقای اوباما بخواد این مسئله حقوق بشر جدی بگیره، یک نزاع جدیدی بین ایران و آمریکا شروع خواهد شد. مسئله هسته‌ای هم به هر حال باید به یک نوعی حل بشه.
گفتگوی شهران طبری با اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی را شنیدید. و اما گرانی بی سابقه قیمت مسکن در ایران صاحب خانه شدن را برای بسیاری از مردم به ویژه برای جوانها به رویای دست نیافتنی تبدیل کرده. الهی روانشاد کوشیده است در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا در گفتگو با متقاضیان خرید خانه، مشاور املاک و دو اقتصاددان، پدیده بی سابقه گرانی مسکن در ایران رو بررسی کنه.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
رشد قیمت مسکن در 3 سالی اخیر آن را به یک موزل برای دست کم 1/3 مردم ایران بدل کرده است. تحقیقات مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری اسلامی در مورد نیاز به مسکن در کشور به جز این نشان می دهد که بازار مسکن در سال 1388، سال آینده خورشیدی با 1,431,000 تقاضا، در سال 1389، 2 سال دیگر، با 1,511,000 و در سال 1390 با 1,625,000 تقاضای جدید برای مسکن روبرو خواهد شد. در مجموع در سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی تنها 750,000 واحد مسکونی در کشور ساخته شده است و اگر این آمار و ارقام را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌بینیم که بر اساس آمار رسمی نیمی از تقاضاها برای مسکن بی پاسخ می‌ماند. آنچنان که از گفته‌ها و شنوده‌ها برمی‌آید، در سال‌های اخیر مسکن به اساسی ترین دغدغه عمومی در کشور بدل شده است. جواد از اهالی هشتگرد به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا مسکن یک مشکل اساسی است؟
100% مشکل اساسی ما مسکنه. الان توی این مملکت با این گرونی با حقوق 250,000 تومان ما چطور میتونیم یه آپارتمان در شهرستان هشتگرد هستیم متری 1,000,000 تومان حساب کنید یه آدم کی خونه‌دار میخواد بشه؟ این آدم کی صاحبخونه میخواد بشه توی این مملکت؟
خب به نظر شما دلیل گرانی مسکن چیه؟
یه مش دلالن تعاونی درست کردم مسخره بازی دست اونا. یه دونه مثلا پیش پین فامیلای خودشون تقسیم کردن، پیشم فروختن چقدر؟ 6-7 میلیون تومان. این بابا بنده خدایی یه بیچاره مثل من نخوره، بدبختی بکشه، شکنجه بکشه، 6-7 سال زحمت بکشه، خب 6-7 میلیون جمع کنه بده اون 200,000 تومان امتیازشو بگیره. به اون امتیازش هم نمیدن که به این راحتی.
درباره مسئله قیمت مسکن و افزایش روزافزون آن نظر دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی را جویا شده ایم.
مسئله افزایش قیمت مسکن یک پدیده معمول است در یک شرایط اقتصادی خاص، یعنی اون چیزی که در اقتصاد به نظریه بیماری هلندی معروف شده به این شکل است که وقتی که درآمدهای ارزی یک کشور افزایش پیدا بکنه، مثلا به دلیل افزایش قیمت نفت به صورت جهشی در اقتصاد ایران یک درآمد قابل توجهی وارد اقتصاد ایران شد. هر چقدر که بخواهند این سرریز درآمد رو کنترل کنند، به هر حال این درآمد وارد اقتصاد میشه. ورود این درآمد و افزایش تقاضا ممکن است که بخشی به وسیله واردات کالاها کنترل و جبران بشه. این مربوط میشه به کالاهایی که قابل مبادله هستند. اما در مورد کالاهایی که غیر قابل مبادله هستند، یعنی امکان واردات اونها وجود نداره مثل مسکن، این سرریز درآمد در این بخش خودش رو نشون میده و موجب افزایش جهشی در قیمت مسکن میشه. و به طور کلی از طرف دیگه معمولا افزایش قیمت مسکن یا نظریه‌ای که در رابطه با بازار مسکن است نشان میده که بعد از هر چند سالی ما شاهد یک جهش در قیمت‌های مسکن هستیم به طور معمول. در نتیجه ترکیب این دو موجب افزایش قیمت مسکن میشه و مسئله دیگری غیر از این پدیده به صورت قابل توجه نیست.
امیر کارمند بازنشسته ساکن زاهدان میگوید که خود، همسرش و فرزندانش به همراه 5 تن از همسران آنها همه در یک خانه زندگی میکنند.
من که 1, 2, 3, 4, 5 تا خانواده ما الان توی خود زندگی میکنیم.
کجای بلوچستان هستید؟
زاهدان.
تو زاهدان گرانی مسکن وجود داره؟
خیلی گرونه، خیلی خیلی گرونه. خونه خوب در زاهدان خیلی زیاده و سنگ گرونه.
وقتی میگین گرونه، قیمتش چقدره حدوداً؟
یک خونه خیلی معمولی، خیلی معمولی باشه، مثلا از 100 میلیون تومان و بالاست. 100 میلیون تومان.
شما فکر میکنین اگر که بچه‌ها کار داشته باشن اون وقت میتونن مسکن بخرن؟
باید کمک پدر مادر نباشه یا اینکه دولت وام هم گفت بینه نده، اینه نمیتونن خونه بخرن.
شما خودتون خونتون رو کی خریدین؟
سال 54 خریدم خونه رو.
چند خریدید و حالا چنده؟
سال 1354 این خونه رو من خریدم در این زمان 90,000 تومان.
حالا قیمتش به چند رسیده؟
الان قیمتش دیگه عرض کردم دیگه، همین که الان خیلی خونه معمولی 100 میلیون تومان. 100 میلیون تومان اومده رسیده. ببین ارزش پول ما چی شده. برای زندگیش کارمند میتونه خونه بخره در اون زمان.
جایی که زندگی میکنین مردم وسعشون میرسه خونه بخرن؟
عزیزتون جایی که ما زندگی میکنیم مسکن بی نهایت هستن، بیداد میکنه گرونی، کرایه همشونی، درآمدها خیلی کم شده. اکثر کارمندایی که هستن در اینجا کسایی هستن که در رده پایینن و حقوقشون به جایی نمیرسه. تازه که چیزی که هم که بهشون میدن خدا شاهده این بتونن اگه زندگی روزمرهشون رو بگذرونن کنه. یعنی خدای ما خودمون مسلم چیزی زندگی میکنه. تورم خیلی زیاده، بیداد میکنه تورم. اصلا نمیشه بچه رو بعدش بود تو بازار. واقعا پدر مادر دارن زجر میکشن، نمیتونن یه چیز خوب برای بچهشون بخرن.
دکتر جمشید پژویان میگوید امیر خانه‌اش را در سال 1354 90,000 تومان خریده و حال قیمت آن به 100 میلیون تومان رسیده. اما این افزایش و رشد قیمت‌ها را میتوانیم در موارد بسیاری در حول و حوش خودمان ببینیم، از قیمت سکه طلا گرفته تا گوشت و اقلام دیگر، همه تقریبا به همین میزان گرانتر شدند. او در ادامه میافزاید
به دلیل تورمی که حدود 35 سال 40 سال در اقتصاد ما بوده که در اوایل دهه 50 شروع شده یک چیز معمولیه، چون به همون ترتیب هم درآمدها هم با همین افزایش پیدا کرده به طور نسبی. حالا اینی که ما در مجموع نتوانستیم رشد اقتصادی رو به صورت مناسبی داشته باشیم که رفاه افزایش پیدا بکنه، این یه مسئله و مقوله دیگری است که در رابطه با مسائل و مشکلات رشد اقتصادی است. اما در مورد اینی که در ظرف 4-5 سال گذشته، به خصوص 4 سال گذشته، شاهد افزایش در واقع جهشی هر ساله در قیمت نفت بودیم، یعنی یک افزایش درآمدی که وارد اقتصاد ایران شده و به هر شکلی که این رو بخوایم کنترل بکنیم به هر حال سرریز اون وارد اقتصاد و درآمد مردم شد. این نتیجهش همین هستش که ما شاهد هم نابرابری های بیشتر درآمد در جامعه و هم شاهد افزایش قیمت ها بشیم.
خب با این حساب پس هرچی درآمد کشور بیشتر میشه مردم فقیرتر خواهند شد؟
نه همه مردم. ببینید مسئله اینجاست که اونهایی که به دلیل اینکه سهم مناسبی از این افزایش درآمد رو نبردن با شما تماس میگیرن، کسانی که درآمدهای بالایی رو از این فرایند سرریز درآمدهای نفتی کسب کردن به شما نمیگن که ما رفاهمون افزایش پیدا کرده، درآمد بادآورده بیشتری رو داشتیم. ولی به طور کلی در یک اقتصاد اگر مدیریت اقتصادی مناسب باشه نباید شاهد یک نوع تفاوت‌هایی از نقطه نظر توزیع درآمد به در نتیجه یک نارضایتی عمده باشیم.
کوروش راد از مشاورین مجرب یک بنگاه معاملات املاک در تهران اما درباره موزل گرانی مسکن چنین میگوید:
مردم سرمایه در گردش جهت تولید برای درآمدزایی ندارن و همین خاطر میان از پولهای بلوکه و پولهایی که به عنوان سرمایه کاذب که تو نفت گذاشتن استفاده میکنن، برای امرار معاششون از اجاره خونه ها استفاده میکنن. توی مملکت ما هیچ تعرفه ای از طرف هیچ اتحادیه اعلام نمیشه. تو کشور دیگه میان قیمت رو روی کارشناسی حساب میکنن، اما متاسفانه تو کشور ما مشاوران املاک باید بیان رو قیمتی که مالک میده و اون چیزی که رضایت مالک رو جلب میکنه کار بکنن. شاید قیمت کارشناسی یه ملکی باشه، مثلا متری 1 میلیون تومان، اما اون مالک بخواد این ملک رو به قیمت 3 میلیون تومان بفروشه، متقاضی هم وقتی میده 4 یا 5 یا 6 جا میدونه اینا همه قیمتا کاذبه، در نهایت میاد سرمایه‌گذاری رو ملک میکنه فقط به خاطر اینکه تورم بالایی که رو ملک وجود داره و اعتقادشون هم بر اینه که ملک بخاطر اینکه مالیاتی روش پرداخت نمیشه مناسب ترین سرمایه‌گذاری کردنه. الان تمام افرادی که تو منطقه دارن خرید فروش ملک میکنن، حتی منطقه‌ای که ما داریم کار میکنیم اکثرا افراد سرمایه‌دار هستن، به خاطر همین بهترین راه سرمایه گذاری کردن تو مملکت ما روی ملکه، چون یه بیقانونی خاص روی ملک الان در حال حاضر حاکمه. مملکت ما هر کی 200 میلیون تومان پول داشته باشه میگه میرم یه خونه میخرم سال دیگه میشه 250 میلیون تومان، پولم هم ارزش افزوده سال به سال پیدا میکنه.
کوروش راد میگوید در کشور ما قانون اقتصادی خاصی در حمایت از تولید کننده وجود ندارد. افرادی را از نزدیک میشناسد که کارخانه های بزرگ تولیدی خود را تعطیل کردند و به جای آن ملک خریدند و هرگز هم ضرر نکردند و میافزاید اینجا ملک خریدن همیشه با صرفه است.
مؤسسه 60 به امسال بیاید به قول معروف افزایش تورم و روی حقوق کارمندا در نظر بگیرید و روی ملک نده. شام خونی با هم دیگه نره. آپارتمانی که سال 1360 مثلا بوده متری 10000 تومان، الان شما متری 7 میلیون تومان می‌خرید. کارمند دولتی که سال 1360 20000 تومان حقوق می‌گرفته، الان داره 200000 تومان، 300000 تومان می‌گیره. یعنی چی؟ یعنی فقط تورم تنها کاری که می‌کنه ارزش پول کشور داره میاره پایین. پس این پول یه جور سرمایه‌گذاری بشه، مطمئن‌ترین جاهش ملک. هیچ وقت ارزش ریالش از بین نخواهد رفت.
کوروش راد از مشاورین مجرب یک بنگاه معاملات املاک در تهران و ناگهان متوجه می شویم که کارشناس مستقلات طرف مصاحبه ما خود نیز از مشکل گرانی مسکن رنج می برد. از او می پرسم او که خود در مقام مشاور مستقلات هر روز عامل فروش خانه ای است، به عنوان خریدار چگونه این مشکل را ارزیابی می کند؟
خیلی افتضاح، یعنی واقعا من خودم جوونم دارم ازدواج میکنم، میانگین درآمدم شاید ما 1500 باشه، ولی یه آپارتمان میخوام 60 متری تو تهران اجاره کنم حداقل باید ما 1 میلیون تومان هزینه کنم. تازه من جزء زرنگاش هستم که ما 1.5 میلیون درآمد دارم. وای بالا اون کسایی که گلیم خودشون نمیتونه حبا بکشه.
اگه بخواید بخرید چگونه خواهد بود؟
اگه من بخوام بخرم، الان بهترین راه برای خرید کردن اینه که برم تو حاشیه تهران، شروع کنم پولش زدن که شاید 5 تا 10 تا بخوام. این راه خرید خونه تو تهران.
و در نهایت برای یافتن راهکارهای مناسب برای مبارزه با افزایش قیمت مسکن به سراغ دکتر جمشید پژوان می رویم.
یک راهکار کلی و اصولی یک برنامه آمایش سرزمین، یعنی اینی که باید ما از تجمع جمعیت در یک مناطقی به خاطر اینکه این جمعیت از راندها میخوان استفاده بکنن جلوگیری کنیم. در شهرها و کلان شهرها که عمدتاً مسائل و مشکلات مسکن خودش رو نشون میده، فقط عده‌ای نه چندان زیاد یا درصد کمی از مجموعه جمعیت وابسته به اقتصاد اون شهر و منطقه، بلکه یک بخشی به خاطر استفاده از راندهایی که وجود داره وارد این منطقه و شهر میشن، در نتیجه احتیاج به مسکن دارن و به دلیل برخورداری از راندها قیمت مسکن رو افزایش میدن. ما باید هزینه زندگی برای این افراد رو در کلان شهرها افزایش بدیم به طریقی که تو اونها در مجموعه کشور پخش بشن و استفاده از این راندها رو برای اونها محدود بکنیم تا اونها در واقع از یک چنین درآمدهایی رو که ناشی از راند برخوردار نشوند. این راهکاری است که در بلند مدت جواب خواهد داد.
در هفته های اخیر با افت شدید قیمت نفت، گروهی بر این باور شدند که از آنجایی که گرانی نفت به گرانتر شدن مسکن انجامید، پس تنزل فاحش قیمت نفت نیز به ارزان شدن قیمت مسکن منتهی خواهد شد. با هدف یافتن پاسخ به سراغ دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد می رویم. دکتر علوی اما این فرضیه را رد می کند.
کاهش درآمدهای نفتی موجب میشه تا سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در امر مسکن کاهش پیدا بکنه. این کاهش با توجه به افزایش جمعیت و دگرگونی شیوه زندگی و همچنین نقدینگی در گردش در ایران به گرانتر شدن مسکن خواهد انجامید.
خب چگونه است که در دو ماه گذشته پس این مسکن ارزش شده؟
این که این دو ماه اخیر چه اتفاقی افتاده، خب این میتونه موضوع بحث دیگه ای باشه. دلیل رکود خرید و فروش مسکن در تهران مربوط به این میشه که دولت مقرراتی رو داره تدوین میکنه که مالیات سنگینی رو وضع بکنه برای کسانی که مسکنشون رو میفروشن. افزون بر این، خب این نگرانی بازار بین المللی هم موثره در این قضیه، به طوری که عده کمتری مایل هستن که مسکنی بفروشن و عده کمی هستن که مایلن مسکن رو بخرن و این به رکود بازار مسکن البته به طور موقت انجام میده، ولیکن میشه ادعا کرد که در آینده نزدیکی به محض اینکه اوضاع تا حدی برگرده به وضع عادی، قاعدتاً قیمت‌ها دوباره رشد خواهد کرد.
آیا همه اقتصاددانان بر سر این مسئله اتفاق نظر دارن یا اینکه این
ببینید در بسیاری از مسائل اقتصادی خوشبختانه اقتصاددان‌ها با هم توافق ندارن، ولی متأسفانه در این مورد خاص یعنی بحران مسکن در ایران میشه گفت که اقتصاددان‌ها اتفاق نظر دارن که در کوتاه مدت مسئله قابل حل نیست و مسئله ساختاریه و با تزریق پول ما به جای اینکه اون رو حل بکنیم بر مشکلات خواهیم افزود.
دکتر احمد علوی میگوید چاره کار تزریق پول به بازار مسکن نیست. او میگوید پول هم که باشد، آجر و سیمان و دیگر مصالح به سرعت کمیاب و گران میشوند و دست آخر کارگر هم کم میآید. دکتر علوی میگوید باید به فکر ساختار و برنامه‌ای پویا و دراز مدت بود، چیزی که به نظر او نه قبل از انقلاب و نه پس از انقلاب طرحی برای آن ریخته شده است. او میگوید تجسم کنید نهالی میکارید، آب مایه ی حیات را در حد وفور در اختیارش میگذارید، تا وقتی آفتاب و هوا را از آن دریغ کنید دیگر از آبیاری فراوان چه سود.
گزارش ویژه این هفته بود از الهه روانشاد درباره مشکلات مسکن و گرانی بی سابقه قیمت مسکن در ایران. به این ترتیب به پایان مجله رادیویی شامگاهی میرسیم. از همه شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. خبرهای مهم و جدید رو روزا آژیری تا چند لحظه دیگر به اطلاع شما میرسونه. با ما بمانید.
بهترین آهنگ ها و